ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به آخرین رویدادهای ایران و جهان میپردازیم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم محمد زرگامی تا بشنویم آخرین خبرها رو. محمد،
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. 31 شهر در 10 استان ایران طی 2 هفته اخیر مجموعاً 53 بار شاهد تجمعات و تظاهرات خیابانی بودند که در این میان صدها تن دستگیر و تعدادی نیز جان باختند. این بخشی از گزارش تفصیلی در مورد اعتراض‌های اردیبهشت ماه در ایران است که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، منتشر کرده است. هرانا تاکنون مشخصات 6 شهروند را به عنوان جانباختگان اعتراض‌های اردیبهشت ماه ثبت کرده است. در این میان همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، سپاه و بسیج هم می‌گویند که اقدام به یک رزمایش سراسری با هدف آماده‌سازی یگان‌ها برای آنچه عملیات مقابله با صحنه‌های اجتماعی نامیده‌اند کردند. به گفته خبرگزاری‌های دولتی این رزمایش با حضور 65 گردان زیر عنوان بیت المقدس و 28 گردان تحت نام خواهران کوثر روز شنبه هم ادامه خواهد داشت. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، میگوید کانون ریزگردها به نزدیکی تهران رسیده است. این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان ایران روز شنبه از حذف نمایش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران خبر داد. طبق پیشبینی کارشناسان هواشناسی، روز شنبه توده جدیدی از ریزگردها به کشور وارد می شود و سطح آلایندگی در تهران و سایر کلان شهرها احتمالاً از مرز هشدار عبور خواهد کرد. از دیگر سو، اداره محیط زیست استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد در 12 شهر این استان گرد و غبار موجود بیش از حد مجاز است. به گفته شهریار عسکری، یکی از مدیران این سازمان، میزان آلاینده ها در شهرهای آبادان، اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، امیدیه، ایزه، بندر امام، بهبهان، رامشیر، شوشتر و هندیجان بیش از حد مجاز است. کارشناسان مهمترین کانون‌های خارجی گرد و غبار نفوذی به ایران را سوریه، عراق، دشت‌های شرقی و جنوب شرقی عربستان سعودی می‌دانند و می‌گویند که در سال‌های اخیر تعداد این کانون‌ها تقریباً 4 برابر شده است. رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، روز دوشنبه 2 خرداد در رأس هیئتی بلندپایه عازم مسقط، پایتخت این کشور خواهد شد. بنابر گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در این سفر چند سند همکاری دو جانبه امضا خواهد کرد. هفته گذشته هم هیئتی 50 نفره از تجار و فعالان اقتصادی ایران به عمان سفر کردند. وزرای تجارت آمریکا و چند کشور جهان روز شنبه در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه را ترک کردند. به گزارش رویترز، یکی از دیپلمات‌های حاضر در این اجلاس این اقدام نمایشی را نوعی اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر اقتصادی آن در منطقه آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد. دو مقام تایلندی و دو دیپلمات بین‌المللی به رویترز گفتند که نمایندگانی از کانادا، نیوزلند، ژاپن و استرالیا به تیم آمریکایی به رهبری کاترین تای، نماینده تجاری این کشور، در خروج از نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک پیوستند. روسیه از آغاز تهاجم نظامی خود به اوکراین از سوی بسیاری از کشورهای غربی با تحریم‌های گسترده روبرو شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به دلیل جنگ اوکراین مواد غذایی در جهان با کمبود روبرو شده است. به گفته جوزف بورل، مواد غذایی اگر با کمبود هم روبرو نباشد گران شده و بسیاری از مردم جهان توان پرداخت قیمت آن را ندارند. به گفته آقای بورل، عدم توانایی کشورها در پرداخت قیمت مواد غذایی آنها را به سمت حذف هزینه‌های بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی سوق خواهد داد. وزرای توسعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به بیش از 70 کشور دوست در زمینه ثبات چرخه توزیع مواد غذایی و افزایش توانایی‌های آنها در میان مدت کمک کنند. نهادهای کارشناسی اتحادیه اروپا و دولت آلمان در روزهای اخیر گفتند که روسیه از صادرات غله اوکراین که مقصد اصلی آن آسیا و شمال آفریقاست جلوگیری می‌کند و این باعث افزایش شدید بهای مواد غذایی شده است. بر اساس برآوردهای برنامه جهانی غذا در اوایل سال 2022 حدود 276 میلیون نفر از مردم جهان از کمبود شدید مواد غذایی رنج می‌برند. رضا،
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و در ادامه مجله نیمروزی. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست با واکنش به موقع مانع از اعدام احمد رضا جلالی شود. گزارشی داریم از واکنش‌های منفی به دعوت تیم ملی فوتبال ایران به کانادا برای بازی تدارکاتی و از 75مین دوره جشنواره فیلم کن هم خبر می‌گیریم که امسال شاهد حضور پرتعداد سینماگران ایرانی است. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر تا ساعت 2:30 بعد از ظهر با ما بمانید. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در تهران شود. در بیانیه این سازمان که روز جمعه 30 اردیبهشت منتشر شد آمده است: از آنجا که انتشار اعتراف‌های اجباری در روزهای پیش از اجرای حکم اعدام چندین متهم طی سال‌های اخیر مسبوق به سابقه است، خطر اعدام بیش از هر زمان دیگری دکتر جلالی را تهدید می‌کند. صدا و سیما و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران طی روزهای اخیر بخش‌هایی از اعتراف‌های اجباری احمد رضا جلالی تبعی ایرانی سوئدی را پخش و منتشر کردند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در سوئد، و از او پرسیدم آیا جمهوری اسلامی واقعا قصد اعدام این پزشک را داره یا از او به عنوان یک کارت برای چانه‌زنی در مسائل دیگری استفاده میکنه. محمود امیری مقدم:
آقای جلالی رو وقتی که دستگیر کردن در واقع یک گروگانگیریست، چون که بدون هیچ گونه دادرسی با اتهاماتی که خب سناریوی نهادهای امنیتیست و قبلن هم در مورد افراد دیگه استفاده شده متهم شد بدون دسترسی به وکیل، پس از دوران طولانی سلول انفرادی بر اساس اعترافهایی که ازش گرفتند حالا تحت فشار محکوم به اعدامش کرد. این یک گروگانگیری است. هدف گروگانگیری در واقع امتیاز گرفتن از کشورهای غربی. حالا ایشون رو محکوم به اعدام کردند و خطر اعدام بسیار جدی است. اینکه آیا قصد دارن اعدام کنن، من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه به هدفشون میرسند یا اینکه هزینه سیاسی این اعدام اگه خیلی بالا بره این احتمال وجود داره که اعدام نکنند. ولی در حال حاضر با توجه به اینکه دادگاه حمید نوری هم در استکهلم تموم شد و بعد از اون تهدیدهای جمهوری اسلامی در واقع شدت گرفت در مورد اجرای حکم آقای جلالی و به خصوص بعد اینکه اعترافات اجباری ایشون رو دوباره در رسانه‌ها منتشر کردند و پخش کردند، این خطر اعدام رو بالاتر می‌بره. قبلا هم دیدیم که برای زمینه‌سازی اعدام و در واقع آماده کردن افکار عمومی یا توجیه این اعدام در بین مردم، چنین اعترافاتی رو روزهای قبل از اعدام پخش می‌کنند.
این که اشاره کردین هدف میتونه امتیازگیری باشه از طرف جمهوری اسلامی، به ماجرای دادگاه حمید نوری هم اشاره کردین، تا چه حد اصرار برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی میتونه با دادگاه حمید نوری متهم کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 مرتبط باشه که در ماهای گذشته در سوئد برگزار شد؟
بله، ببین، اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی پس از اینکه آخرین جلسه دادگاه تموم شد و دادستان درخواست اشد مجازات رو برای حمید نوری کرد، اولین واکنش جمهوری اسلامی این بود که ما از قوه قضاییه می‌خوایم که افرادی که مرتبط با سوئد بودن و حکمشون رو اجرا کنند. یعنی این به طور مشخص نشون میده که یک رابطه مستقیم هست با دادگاه حمید نوری و تهدید به اعدام احمد رضا جلالی. یعنی اونجا جمهوری اسلامی به خوبی نشون داد علنا که در واقع یک گروگان هست، صحبت از یک پرونده قضایی مستقل نیست آنطور که ادعا میکنند و یک عمل تلافی جویانه است. در این شکی نیست. اگه نگاه کنیم به این 4 سال گذشته، 2 دفعه‌ای که ایشون رو منتقل کردند و تهدید به اجرای حکم اعدام کردند، یکی در مورد محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک بود و یکی هم در مورد حمید نوری.
گفتید که واکنش کشورهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشری میتونه به نوعی متوقف کنه یا اثر بگذاره بر تصمیم جمهوری اسلامی. بر اساس واکنشی که تا به حال از کشور سوئد، اروپا و سازمانهای حقوق بشری داشتیم، تا چه حد میشه امیدوار بود که این واکنش ها باعث بشه حکم اعدام آقای جلالی متوقف بشه؟
اینکه پشت پرده کشورهای اروپایی و به خصوص سوئد چه میکنه در اون از اون خبر نداریم، ولی واکنش های علنی به نظر من خیلی ضعیف بوده. ببینید، کشورهای اروپایی هنوز واژه گروگانگیری رو در این مورد استفاده نمی کنند، در حالی که این یک گروگانگیری است، نه تنها آقای جلالی، شهروندان دیگر هم همینطور. مثلا در مورد نازنین زاغدی هم هیچ وقت دولت انگلیس واژه گروگانگیری رو استفاده نکرد و من فکر میکنم که این یک اشتباه بزرگ هست. در دراز مدت میتونه باعث شه که هیچ شهروند دوتابیتی و یا اروپایی، نه در ایران و نه در کشورهای همسایه ایران، امنیت نخواهند داشت. همطور که دیدیم که شهروندان دوتابیتی دیگری رو هم در کشورهای همسایه در یکی 2 سال اخیر رو بودن نهادهای امنیتی و به ایران منتقل کردن. و این دلیل من فکر میکنم که واکنش جامعه جهانی و دولت‌ها به خصوص خیلی ضعیف بوده و این باعث شده که جمهوری اسلامی تنها سیستم گروگانگیر موفق بوده در این 40 سال گذشته.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در سوئد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجله نیمروزی رو با یک گزارش دیگه پی میگیریم. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود در مورد رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان معیشتی و صنفی در ایران هشدار داد. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی در 2 هفته گذشته 10 تن را بازداشت کرده و با استفاده از نیروی قهری و سلاح‌های مرگبار تلاش میکند جنبش‌های مردمی در ایران را سرکوب کند. موج جدید اعتراض‌ها در ایران همزمان با افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی آغاز و با برخورد خشن ماموران امنیتی روبرو شد. در این باره گزارشی بشنویم از مهیار طهماسبی.
گرگ‌های گرسنه زوزه می‌کشد.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که نهاد تحت امرش نخواهد گذاشت گرد و غبار محرومیت بر رخسار مردم بنشیند. آقای سلامی که در جمع پاسداران و بسیجیان سخن می گفت، خطاب به آنها گفت با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد. نه تجربه مردم و رخسارشان از دستهای نیروهای امنیتی و نظامی اما چیز دیگری است. از نیمه اردیبهشت امسال و پس از اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضات مردمی در تعدادی از شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد و به استانهای دیگر از جمله اصفهان و یزد گسترش یافت. حکومت اینترنت شهرهای معترض را قطع کرد. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و سرکوب خشن معترضان خبر می‌داد.
دارم به زور سوار ماشینش می‌کنم.
روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی به بازداشت ده‌ها تن در ایران طی دو هفته اخیر اشاره کرده و نسبت به رفتار قهرآمیز حکومت با معترضان و استفاده از سلاح مرگبار برای سرکوب جنبش‌های مردمی هشدار داد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش منابع غیر رسمی نسبت به کشته شدن دست کم 5 تن در جریان اعتراضات اخیر واکنش نشان داده و میگوید مسئولان حکومتی در ایران به جای پاسخگویی در مورد کاستی‌ها و موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور، از بازداشت معترضان و پرونده سازی برای فعالان سرشناس به عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان خود و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. این گزارش نسبت به بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران هشدار داده، از جمله به بازداشت آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی فعالان کارگری در 19 اردیبهشت ماه و دستگیر شدن رضا شهابی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ریحانه انصاری نژاد یکی دیگر از فعالان حقوق کارگری در 22 اردیبهشت اشاره کرده. بازداشت سعید مدنی جامعه شناس در 26 اردیبهشت و دو شهروند اروپایی و اتهام زنی و پرونده سازی برای آنها هم واکنش دیدبان حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان بین المللی به بازداشت گسترده فعالان صنفی معلمان در هفته آخر فروردین ماه هم پرداخته و نسبت به تداوم بازداشت تعدادی از آنها از جمله محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی هشدار داده. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب خشن معترضان میپردازد و مقامات هیچ تمایلی برای تحقیق درباره نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده نشان نمیدهند. از زمان شروع اعتراضات معیشتی در دو هفته اخیر، مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد دولت پرداخته و معترضین را با عنوان برهمزنندگان امنیت عمومی معرفی کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود
همه دسته‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید باز در این زمینه تمام تدبیر و تلاش خودمون رو داشته باشیم که آرامش مردم، امنیت مردم انشالله به هم نخورد.
به این ترتیب در کنار گرانی ناگهانی که به نام قیام قیمت‌ها معروف شده، همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی هم به صف شدند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همزمان با تلاش بیوقفه بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای لغو بازی دوستانه دو تیم فوتبال ایران و کانادا، در روزهای گذشته تعدادی از سیاستمداران و مقامهای کانادایی هم حمایت خود را از این کارزار اعلام کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با راه اندازی کارزاری آنلاین و انتشار نامه اعتراضی خطاب به مقام‌های ورزشی و سیاسی کانادا خواستار لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ایران شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
ماجرای سفر آتی تیم ملی فوتبال ایران به کانادا و موج مخالفت‌ها با برگزاری این بازی تدارکی همچنان پر سر صدا است و ادامه دارد. دعوت تیم ملی ایران به کانادا علاوه بر مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با انتقاد برخی از چهره‌های مطرح در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز روبرو شده است. قرار است تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد برابر با 5 ژوئن با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. مدیر تیم ملی فوتبال ایران در این مورد تأکید کرده که این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد و گفته است بر اساس توافق صورت گرفته فدراسیون فوتبال ایران 400,000 دلار از کانادا دریافت می‌کند و همه هزینه اقامت و حمل و نقل هم با کشور میزبان است. به گفته او هزینه بلیت پرواز بر اساس محاسبه صورت گرفته کمتر از 200,000 دلار خواهد بود و بر این اساس انجام این بازی حدود 200,000 دلار برای فدراسیون سود دارد و با این مبلغ فدراسیون می تواند برای تنظیم بازی های بعدی استفاده کند. همزمان مخالفت خانواده های جانباختگان پرواز 752 برای برپایی این دیدار دوستانه بین دو تیم ایران و کانادا بیش از خود این خبر در کانون توجه ها قرار گرفته است، تا جایی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در این مورد اظهار نظر کرده است.
Wasn't a very good idea to invite the Iranian soccer team here to Canada, but that's something that the organizers are going to have to explain.
آقای ترودو میگوید این انتخاب تیم فوتبال کانادا بود و به نظرم فکر خیلی خوبی هم نبود که تیم فوتبال ایران به اینجا دعوت شود، اما این چیزی است که برنامه ریزان باید درباره آن توضیح بدند. پس از صحبت‌های جاستین ترودو، فدراسیون فوتبال کانادا هم اعلام کرد که ایران عضو فیفا و یکی از 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 و فدراسیون فوتبال کانادا بر همین اساس تمامی مقررات بین‌المللی برای برگزاری این مسابقه را رعایت خواهد کرد و تا امروز به گفته این فدراسیون این بازی دوستانه قرار نیست لغو شود و پا برجاست. اما حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 همچنان تأکید می‌کند که این اتفاق سیلی به صورت بازماندگان خانواده‌های مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی است. او با اشاره به باز بودن پرونده شکایت علیه سپاه به دلیل شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی که منجر به کشته شدن همه 176 سرنشینان شد و پرونده‌های دیگر، این دعوت را توهین به افرادی دانسته است که عزیزان خود را در سرنگونی این هواپیما از دست دادند. حامد اسماعیلیون چندین بار از دولت کانادا خواسته از ده‌ها تیم ملی دیگری که در جام جهانی 2022 قطر حضور دارند به جای ایران برای بازی دوستانه دعوت کند تا نشان دهد به اندازه ادعاهایش در مورد عدالت و بازخواست کشورها برای جنایت علیه کانادایی‌ها جدی است. آقای اسماعیلیون تأکید می‌کند مانند بسیاری از فعالیت‌ها در ایران، فوتبال نیز توسط سپاه کنترل می‌شود و حالا اگر دولت کانادا برای فرماندهان سپاه به بهانه همراهی با تیم فوتبال در بازی دوستانه با تیم کانادا ویزا صادر کند، خانواده‌های جانباختگان در شهر ونکوور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. از سوی دیگر در ایران نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در توییتر نوشت در حالی که تیم‌های راه یافته به جام جهانی قطر به دنبال بازی تدارکاتی در منطقه هستند، تیم ملی ایران به جای استفاده از فرصت همسایگی قطر برای میزبانی تیم‌ها و کسب درآمد، متأسفانه با هزینه بالا به کانادا می‌رود تا یکی دو تا بازی تدارکاتی انجام دهد و در این مورد وزیر ورزش باید پاسخگو باشد. با این حال همچنین در آخرین واکنش‌ها به این بازی روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه کندی استوارت شهردار شهر ونکوور گفت تا خانواده‌های کشته شدگان پرواز اوکراینی جوابی قطعی از سپاه دریافت نکردند، کانادا نباید میزبان این بازی باشد.
گزارش بود از کیانوش فرید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
مبعث بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستن. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
75مین دوره جشنواره فیلم کن به روزهای اوج خودش نزدیک شده و فیلم‌های مدعی دریافت جوایز اصلی این جشنواره معتبر از جمله نخل طلایی در حال نمایش هستند. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره فیلم کن که از طریق اسکایپ به ما پیوسته تا ما رو با خودش به این شهر ساحلی زیبای فرانسه و این جشنواره ببره. بابک سلام. از سینماگرایی که اومدن با دست پر از این دوره از جشنواره برگردن به ما بگو و چه فیلم‌هایی ازشون به نمایش در اومده و واکنش‌ها چی بوده؟
خب رضا سلام میکنم به تو. جشنواره فیلم کم میتونم بگم شلوغ‌ترین روزهاشو داره پشت سر میگذاره. آخر هفته هست در اینجا و به طور معمول آخر هفته اول جشنواره فیلم کن شلوغ‌ترین روزها هست و به همین نسبت هم جشنواره کنی که دو سالم بود این روزای شلوغ رو به شکل نمیدید در مجموع خوشحال مسئولان جشنواره فیلم کن. اما بخوایم اشاره بکنیم به فیلم ها، همونطوری که گفتی امسال خب سال پر تعدادی هست از نظر حضور نام های شناخته شده و الان به یعنی 23 نزدیک فیلم به نمایش در اومده و در میان این فیلم ها فیلم ساخته جیمز گری شناخته شده به نام زمان آخر زمان در میان بیشتر از بقیه تونست نگاه ها رو معطوف خودش بکنه. این آنتونی هاپکینز بازیگر شناخته شده آمریکایی رو هم در میان بازیگر ها باشه. بایدم اشاره
بابک متاسفانه صدات رو ما کامل نداریم، گاهی صدات قطع میشه و گاهی ارتباط. میتونم خواهش کنم بابک اگر که ممکنه از ابتدا به ما بگی، چون صدای تو قطع شد، توی فاصله صدات رو نداشتیم.
الان صدای من رو امیدوارم
بله
که بشنوی.
بله.
موضوع اینه که در میان فیلم های به نمایش در اومده در جشنواره تا کنون ساخته جیمز گری کارگردان شناخته شده آمریکایی به نام زمان آخر و زمان تونسته بیشتر از همه توجه برانگیز باشه و نگاه ها رو معطوف به خودش بکنه. ضمن اینکه جشنواره کن اشاره کردم به اینکه داره شلوغ‌ترین روزهاشو پشت سر میگذاره بعد از دو سال فترتی که داشت و امروز در واقع پر تماشاگرترین روز جشنواره فیلم کن هست از نظر حضور علاقه‌مندان و برگزاری مراسم فرش قرمز که بعد از ظهر امروز روبن اوستلوند کارگردان شناخته شده نروژی که پیشتر هم نخل طلای جشنواره فیلم کن رو دریافت کرده با فیلم تازه‌اش پا به فرش قرمز جشنواره کن می‌ذاره.
بابک امسال سینماگرای ایرانی گویا حضور پرتعدادی دارن در جشنواره کن، فیلمی هم از اونا به نمایش گذاشته میشه یا نه؟
سه فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی داخل و خارج از کشور در جشنواره فیلم کن در بخش‌های مختلف امسال به نمایش در خواهد اومد. اما تا نخستین نمایش اولین فیلم فردا هست، روز یکشنبه، فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که بسیار هم کنجکاوی نسبت بهش وجود داره، برگرفته از اتفاقاتی است که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در مشهد با قتل‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی ساخته شده. این فیلم که بدون محدودیت‌ها و بدون سانسورهای حاکم در ایران ساخته شده، می‌دونیم در این زمینه چندی پیش هم یک فیلم در ایران ساخته شده بود. علی عباسی کارگردان این فیلم که کارگردان ایرانی سوئدی هست، به تازگی در گفتگویی هم خودش گفته که من نخواستم مطابق قوانین سانسوری حکومت جمهوری اسلامی فیلم بسازم و گفته میشه که فیلمش کاملا اثر متفاوتی است در میان فیلم‌های ساخته شده مرتبط با ایران در خارج از کشور. از داخل ایران دو فیلم دیگه به نمایش در خواهد آمد. طی روزهای آینده فیلم تصور ساخته علی بهراد در بخش هفته منتقدان و در همین بخش مسابقه هم فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی که در روزهای پایانی جشنواره نمایش داده خواهد شد و به تدریج درباره اونها هم صحبت خواهیم کرد.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره فیلم کن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر خواهید شنید و من هم رأس ساعت 4 بعد از ظهر با مجله بعد از ظهر برمیگردم. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.